به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه ها رو آغاز میکنیم. از این ساعت تا ساعت 6 بامداد در خدمتون خواهیم بود. از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما عزیزانیم. در این ساعت توجهتون رو جلب میکنم به برنامه رواق تماشا که به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه.
حدود 80 دانه مغازه هست توی بازار، تقریبا میتونم بگم 70 تاش مسکری بوده.
ارزانه گودم ده بدن مانه بدن مانه.
خب علال قاعده مسیر رو به رشد گردشگری ادامه خواهد پیدا کرد.
ما ابتکار داریم، علمش داریم، تنش داریم، خوشبالی کننده نداریم.
رواق تماشا.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی به خیر، خیلی خوش آمدید. هر جایی که هستید امیدوارم که سلامت باشید و تندرست، فرصت همراهی با ما رو امشب داشته باشید و شنونده این نوبت رادیو گفته. در برنامه امشب همراه و همداستان و هم لحظه شما خواهیم بود و امیدوارم که شنونده ما باشید در برنامه تخصصی حوزه گردشگری رادیو و تلویزیون در رسانه ملی. موضوعی که امشب به اون خواهیم پرداخت و در موردش با شما به گفتگو خواهیم نشست این عنوان رو داره: سفرها، از شعار تا رؤیا، چرایی ارزان‌تر بودن سفرهای خارجی نسبت به سفرهای داخلی. در برنامه امشب میهمانان ارجمندی دعوت ما رو پذیرفتند، در استودیو کنار ما هستند و به گفتگو خواهیم نشست راجع به بحثی که تقدیم شما خواهد شد با شرح موضوعی که دادم خدمتتون. موسیقی آقای حرمت الله رئیسی رفیع، رئیس محترم انجمن آژانس‌های هوایی ایران و رئیس مجمع ملی تشکل‌های گردشگری کشور، سلام می‌کنم، شب عالی بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت حضرت علی اشنادگان عزیز ارجمند و خیلی ممنون از برنامه ایتون شد و پیش رو خیلی داشت.
متشکر و ممنونم و همینطور سلام و شب بخیر میگم به آقای دکتر سید مصطفی فاطمی، مدیر کل دفتر توسعه گردشگری داخلی و دبیر محترم ستاد مرکزی سفر. خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون، شب بر شما خوش، همینطور به شنوندگانی که تو این ساعت شب صدای ما رو میشنون.
شما معمولا این ساعت که باهاتون گفتگو میکنیم،
این مربوط به حوزه گردشگری نیست. نه، واقعیت این استش که یه دفعه من گلایه کردم، گفتم ما برنامه های گردشگری رو نباید آخرین برنامه بذاریم. یه دفعه اینجا از من سوال کردن که چرا به گردشگری کشور توجه میشه همیشه آخره. گفتم خب همین برنامه هم یکی از دلایلش قرار بود.
واقعا حالا اینی که شما گفتین در واقع برای ما محترم هست، ولی نکته قابل توجه اینه که اگر بخوایم یه مقداری رسانه‌ای تر نگاه بکنیم، یکی از اون گلدن تایم ها، زمانهای طلایی رادیو، 10 تا 12 شبه.
بسیار عالی.
و این در واقع یک موضوع کاملا اثبات شده است، صحبتی نیست که من مطرح بکنم، همه زعمای قوم رسانه بر این نکته در واقع پافشاری میکنند که اگر قرار باشه که ما 3 تا زمان تنهایی،
حالا من این رو حتما از آقای من زرقامی سوال میکنم.
آره دیگه، آقای
رسانه
بله دیگه، آقای دکتر زرقامی که خودشون هم دیگه از زعمای قوم هستند، 2 سالهای سال اینجا در خدمتشون بودیم، ولی واقعا یکی از زمانهای طلایی رادیو بدون شک 10 تا 12 شبه. و ما همیشه با آقای دکتر فاطمی که صحبت میکردیم معمولا تلفنی بود گفتگومون، معمولا هم ایشون آخر شب توی پرواز بودن، رسیده بودن به یه مقصدی یا داشتن از یه در واقع مبدأی بر میگشتن به تهران، و ولی همیشه انصافا این رو باید برش پافشاری بکنم و تأکید بکنم که آقای دکتر فاطمی از مدیران هم خوشقول و هم پاسخگوی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی هستند، که از این بابت ازتون بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. یعنی بی‌غلو میگم که هر موقع که بحث مرتبط بوده به حضور شما، شما محبت داشتید،
ما می‌خوایم که کم کم وارد بحث بشیم، ولی واقعیت
این گزاره‌ای که مطرح کردم رو شما چقدر میپذیرید؟ از اینجا شروع بکنیم.
ببینید، من می‌خوام بگم که اولا که واقعیت اینه که حالا جدای از شوخی تشکر می‌کنم، یکی از تخصصی‌ترین برنامه‌های حوزه گردشگری در صدا و سیما ما رواق تماشاست.
لطف شماست.
موضوعی است که کارشناسان تخصصی در مورد موضوعات تخصصی بحث می‌کنن. اما اینکه هزینه های سفر در داخل ایران بیشتر از خارج از ایران، اصل موضوع بحثی است که باید بحث بشه روش، و اینکه پذیرشش تا چه حد درسته. ببینید، ما بعض وقتا قیاس میکنیم، باید اجزای مختلف سفر رو بررسی بکنیم. در بحث هزینه سفر 3 رکن اصلی در هزینه ها وجود داره: یه بخش هزینه های حمل و نقل، یه بخش هزینه های اقامت، و یک بخش هزینه های خورد و خوراک و ورودیه ها و سایر هزینه هاست. اینها هر کدومش یک لول خاصی رو داره. ما مثلا اگر که با پرواز داریم سفر میکنیم، خب هزینه همون بیشتره. اگر با اتوبوس سفر میکنیم هزینه کمتره. اگر از هتل 5 ستاره استفاده میکنیم هزینه همون بیشتره. بعضی وقتا قیاس میشه، مثلا هزینه هتل 5 ستاره کیش با پرواز رو با هزینه اتوبوس سفر به وان ترکیه مثلا با در یک هتل 3 ستاره مقایسه میکنیم. این مقایسه درستی نیست از ابتدا. یعنی ما اگه بیایم با همون 5 ستاره محاسبه بکنیم، یک بحث دیگه. در مورد کلیات سفر، اگر که بخوام بگم، برخی از کشورها که کشورهای گردشگری هستن، به شدت همه دستگاه دارن ازشون حمایت میکنن، سوبسید میدن به اون جریانات گردشگری که سفر رو ارزان بکنن، که در کنار گردشگری بتونن از سایر درآمدهای گردشگری استفاده بکنن و تولید ناخالص داخلی رو از طریق گردشگریشون جبران بکنن. به همین دلیل هستش که به هواپیما سوبسید میدن، به هتل سوبسید میدن. اصلا تورها یکی از وظایفشون اینه که به هر حال ترویج سفر بکنن و برای تبلیغات برای موضوعات دیگر دولت به اونها کمک میکنه. موضوع بعدی که داریم موضوع سینوسی بودن سفر هست. ما یک سینوسی رو در سفرها داریم که معمولا گردشگری خارجی یه سینوس برعکسی رو داره و زمانهای خالی هتل‌ها رو که به اصطلاح بهش میگیم لو سیزن رو پر میکنه. برای همین هزینه های هتل پایین میاد. در کشور ما اینجوری نیست. ما در عید نوروز در پیک های سفر که سفرهای داخلی داره شکل میگیره هزینه ها بالا میره به خاطر اینکه هتل ها همش پره، اون طرفش مجبور نیروشو بیرون بکنه چون خالی میشه. زمانی که ما گردشگر خارجی داریم مثلا در فروردین ماه که سینوس سفرهای داخلی بالاست ما سفر خارجی نداریم، ولی پشت سرش در اردیبهشت سفرهای خارجی را میفته و این سینوس تکمیل میشه. یا در مهر و آبان ما سفرهای خارجی رو داریم که سفرهای داخلی تقریبا خوابیده و این کمک میکنه که ما اصطلاحاً کاست هتل پایین تر بیاد و ما بتوانیم که از ظرفیت هتل حد اکثری استفاده بکنیم و هزینه هامون کاهش پیدا بکنیم. این یه نکته است. اما عمده هزینه ها برمیگرده به هزینه های حمل و نقل. ما در بسیاری از موارد خب هزینه های حمل نقلمون بسیار بالاست. معمولا هم در قیاس سفرهای داخلی که با کشورهای دیگه مقایسه میشه کیش رو مثال میزنن و خب عمده سفرها با هواپیما هست یا برای دیگر مقاصدی که قطار وجود داره با قطار هست، که حالا آقای رفیعی عزیز بهتر میتونن در بحث بستن تورها و هزینه هایی که داره در این مورد توضیح بدن که چه اتفاقی میفته که ما بخشی از هزینه هامون افزایش پیدا میکنه، یا مثلا در بحث خوراک و پذیرایی به خاطر خب افزایش نرخ مواد اولیه در رستوران ها و بعدم افزایش نرخ خوراک این طبیعتا روی تورها تأثیر خواهد گذاشت.
پس شما در واقع این گزاره رو از مبنا رد میکنید؟
ببینه از مبنا من میگم برخی از این مقایسه ها که الان داره اتفاق میفته تقریبا همش مقایسه های ناصحیحی است. ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم که این تور با یک تور دیگری داره مقایسه میشه، این کلیتش. اما چرا هزینه های ما بالاتره؟ یعنی اگر هزینه های ریالی ما رو حساب بکنید بله هزینه های ریالی ما بالاتره، به اون دلایلی بود که خدمتتون عرض کردم.
آقای رفی شما چگونه ارزیابی میکنید؟
خیلی ممنون. هر حال ممنون از شما که زحمت میکشید. در امر گردشگری رسانه ملی کمک میکنن تا انشالله مردم به حقوق حقه خودشون برسن. من جناب دکتر فاطمی را از جمله مدیران بسیار با سواد و موفق میدونم.
بدون تردید من باشم موافقم
و متاسفم که یه مقدار بعد مخالفت با فرمایشاتشون اینجا داشته باشه. حقیقته این که سفر در ایران اصلا گرانه، ما نمیتونیم منکر این بشیم که در مقایسه با اکثر کشورهای توریست پذیر سفر ما تو ایران گرانه. پکیج سفر ما گران هستش، چه برای گردشگر ورودی که میخواد بیاد ایران و چه برای گردشگرهای داخلی خودمون. ما هم حمل و نقلمون بی رویه و بی جا گران هست، هم مراکز اقامتیمون. آقای دکتر فاطمی مقایسه چرا نباید بکنیم؟ شما مثلا میفرمایید سوبسید، من با عرض معذرت میگم کشوری که 55 میلیون نفر گردشگر ورودی داره نیازی به ارائه سوبسید نداره، او داره مدیریت میکنه سفر، اصلا دلیلی نداره سوبسید بده. سوبسید کسی میده که به هر حال بخواد تازه بازارش رفته رفته رونق بده و بازار ایجاد کنه برای خودش، نه کشوری که همسایه شمال غربی ما هست بعد از کرونا بلا فاصله رشد بیش از 50% در مقایسه با سال ما قبل کرونا داشته. نه اینکه بگیم که مثلا کرونا اومده گردشگری اون کشور آسیب زده نزدیک به صفر رسیده، بعد حالا ما میگیم که 50% رشد داشتیم که خودمون نسبتاً همچین آمارایی رو داریم میدیم در مقایسه با سال اول کرونا میگیم رشد داشتیم، سال دوممون در مقایسه با همینجوری مقایسه ها رو میکنیم، ولی نه ترکیه اومده بلا فاصله ما بعد کرونا 55 میلیون گردشگر ورودی داشته، ما قبل کرونا 40 میلیون گردشگر ورودی داشته. خب این کشور چرا باید سوبسید بده؟ نه در اعلانش سوبسید میده، نه در مراکز اقامتی سوبسید میده. و جالب این هست، حالا اشاره ایم که حضرت علی فرمودین که این که ما سینوسی در ایران هست، اتفاقا این داره کمک میکنه های دکتر به ما. یعنی چی؟ ما ایامی که خود شهروندان کشور خودمون دارن از هتل استفاده میکنن، لو سیزنه،
بله،
اونهاست و های سیزن شهروندان ماست، یعنی هتل ها پر میشه و متقابلن و معکوس داره. پس ما هتل هامون تقریبا اگر به درستی مدیریت بشه هتل هامون خالی نیست. در این اشکال هتل هامون هم باز دارم عرض میکنم خیلی از دوستان هتل ها رو ما از من گلایه من میشن، ولی واقعیت این هستش که ضریب اشغال ما 30% 35% باشه، یعنی سر به سره. ما خیلی از هتل های ما میانگین بگیریم طول سال بالای 70% ضریب اشغال ما هستش. ما میگیم ظرفیت ندارن خیلی جا تو ایام های پیک داخلی خودمون، یا مثل همین الان که پیک ایام خارجی ما باید باشه، یه مسافر خارجی میخواد بیاد، ظرفیت نداریم، جا نداریم به این هتل بدیم، چطور میشه؟ خب اینا همیشه ما تا همین نمایشگاه بود که کشورهای مختلف که حضور داشتن و نمایشگاه بسیار بسیار خوبی بود از خود حضرت علی که یکی از مجریان اصلی برگزاری این نمایشگاه بودید، که امسال متفاوت با همه ادوار گذشته همه
انصافا نمایشگاه خوبی بود،
نمایشگاه بسیار حرفه‌ای و تخصصی خوبی بود. از سال گذشته که سال گذشته شما دید روند بسیار خوبی رو داره طی می‌کنه و یه نمایشگاهی که قابل قبوله که کشورها دارن میان زور پیدا میکنن. اما همین کشورها نه تو این نمایشگاه، قبلا هم به من گفتن کشورها میگن ما چرا باید بیم ایران؟ یک اینکه رسانه های بیگانه شدیدن داره بر علیه ما تبلیغات میکنه، با این وجود ما آمادگی داریم بیم، ولی پکیج سفر شما گران نسبت به همه کشورهای دیگه. نه این اصلا این تور مثلا داخلیمونو با یه هتل 5 ستاره رو با هتل 1 مقایسه نمی‌کنن. من یه روزی در معیت وزیر وقت گردشگری همین 1 رفته بودیم، ما یه حرفی زدیم گفتیم که شما به ما امکانات بدید، زمین رایگان بدید کنار دریچه 1، ما بیه مثلا هتل بزنیم، مرکز اقامتی بزنیم. ایشون گلایه من شد از من که چرا شما منافع ملی رو رعایت نمی‌کنید. گفتم چرا؟ گفت ما دنبال سرمایه گذار میگریم تو ایران سرمایه گذاری کنه، تو میخوای سرمایه رو برداری بیاری اینجا. گفتم آیه دکتر، وان یک روستای بزرگ هست، هیچ جاذبه گردشگری جز خرید نداره. این روستای بزرگ در سال 800-900 هزار ایرانی رو فقط داره جا میده. اگر من بتونم یه مرکز اقامتی تو این وان ایجاد کنم، از مسافر خروجی دلار ورودی برای کشورم کسب کنم، این منافع ملی ما لطمه دیده یا منافع ملی ما تامین شده. ما میگیم اینقدر آد مسافر داره میره خارج، خود دلارشو برمیگردیم میریم داخل. پس مقایسه با هتلای وان نمیشه. چیکار شما بیاید من آید دکتر مقایسه میکنم با هتلای 5 ستاره تاپ اولترا آل اینکلوزیو آنتالیا که دارن به شهروندان ما میدن. حالا این که آنتالیا ممنوع کردن پرواز نمیره، اونا داستانای مفصل خودش هستش که اگر تو این برنامه لازم شد دوستان لازم دیدن اینا به تفصیل راجعش جمع میدیم که حجمی از مردم ها دارن میرن اونجا. هتل 5 ستاره اونجا، اولترا آل اینکلوزیو اونجا، از هتل 4 ستاره ما ارزون تر داره میده در ایام های سیزن. دارم میگم من اینو یه زمانی تا یه نامه منتشر کردم، ما مرکز اقامتیمون گرانه، پرواز ما گرانه، حمل و نقل ما گرانه. ما حمل و نقل هستن در نه تنها گرانی، بی برنامگی بیداد میکنه. شما حمل و نقل ریلیمون ببینید 2 ماه چه جفایی در حق ملت ایران کرده و هیچ چیزی رو نمیذاره به راحتی در اختیار مردم قرار بگیره. ریل ما که قاطبه مردمی که دارن از ریل استفاده میکنن از قشر ضعیف جامعه هستن، نه از قشر متوسط به پایین. قاطبه استفاده کنندگان از ریل نیستن. خب اینا اینترنت و فضای مجازی میدونن. ما که کارمون اینه تو فضای مجازی به راحتی نمیتونیم کار کنیم. بعد تو 2500 نماینده فروش داری، اینها رو از کار بیکار میکنی، میگی برید از کافینتا و مراکز تو سیستم فضای مجازی برید، از طریق اینترنت ما داریم فروش میکنیم. تو حق نداری این کارو کنی. برای چی این کارا رو میکنی؟ برای اینکه به راحتی دست اون مردمی که محق هستن از این استفاده کنن نمیرسه، که این گلایه رو به خودشون کردن، با آقای وزیر کردن، به ما رئیس آهنگ کردن، به طور که حضرت علی هم شاهد این ماجرا هستید، نمیگذارن. یا راجب هواپیما، چرا ما بعد انقدر ما یه مناظره‌ای داشتیم دو هفته قبل با سه تا از کارشناسای بسیار معتبری که بهشون ارادت دارم، هر سه مخالف عرایض بنده بودن، در انتها هر سه گفتن ما حرفی برای گفتن نداریم. میگه هواپیما تو ایران ارزونه، من میگم نه گرونه. مثال براشون زدم، یه اعلان خارجی میاد از یه مبدأی میخواد از ایران به عنوان مبدأ اگر استفاده کنه به یک مقصد خارجی بره. مثال زدم براشون، هواپیمای ایر عربیا داره از تهران میبره به شارجه، از شارجه میبره کوالا، 23 میلیون داره میگیره. هواپیمای ما هنوز راه نیفتاده، میگه 60 میلیون دایرکت. اونی که دایرکتی باید ارزان‌تر هم باشه، اونی که داخلیه باید ارزان‌تر هم باشه، اما ما گران داریم در اختیار مردم قرار میدیم. خب ما سال درست ما بعد کرونا روی کرد مردم برای گردشگری داخلی کاملا عوض شد. یعنی رسانه ملی ما به کرات در تمام مقاطع شبان روز اعلام میکرد مردم شیراز ظرفیت نداره، مردم نطنز ظرفیت نداره، مردم کاشان ظرفیت نداره، مردم جای دیگه نداره، بری جای دیگه شمال که تکلیفش روشن. چی شد که مثلا ما شیراز ما که هر سال قبل از کرونا مشکل تردد نشیم، به یک بار 5 کیلومتر فقط ورودیش بود. ما مستقبل خوبی نبودیم برای این گردشگر و بهش گران دادیم، گردشگر روی گردان شد. اون وقت من خاطرم هست استدعا کردم که قدر این روی کردن مسافرها رو بدونید. اینها اومدن میخوان از جاذبه های گردشگری خودمون در استانهای مختلف استفاده کنن. ما وقتی مستقبل خوبی نبودیم، قدردان اینا نبودیم، خب پکیج گران میدیم. خب معلومه که من این گران میدم، ایفا میشه مقایسه میکنه با این سفر، میگه من میرم ترکیه، من میرم دبی، من میرم ارمنستان، من میرم گرجستان، من میرم این ور اون ور. ما نتونستیم مسافر داخلی خودمون حقیقتا برای خودمون نگه داریم. هیچ برای گردشگر ورودی هم متاسفانه نمیتونیم پکیج خوب بدیم. بحث ایران حراسی جداست، اونا رو باید با رفتن و اومدن توریست اینا رو باید معرفی کنیم ایرانمونو، که من خیلی جا تو عرایض خودم میگم در حضور سفرهای خارجی میگم. اما برگردم به سوال دوست بسیار عزیزمون که قبلا هم نظرشون بودیم، ازشون استفاده حقیقتن کردیم. بله من با حضرت علی هم نظرم، پکیج ما گرانه، باید اینکه متولیان امر بیایند دلسوز باشند، دست سوداگران رو قطع کنند در این خصوص، حقوق خودشون رو بگیرن. اما اینکه من شما نگاه کنید، به تو همون مناظره به دوستان میگفتم، گفتم حضرت علی 10 سال معاون فلان سازمان بودید، در زمانی که شما بودید تعداد ناوگان هوایی چند تا بود؟ فرمودن 60 تا. گفتم الان میگن چند تا؟ گفتم میگن 180 تا. گفتم 10 سال پیش تعداد جمعیت ما چند نفر بود؟ گفتن 75 میلیون. گفتم الان چند نفره؟ میگن 90 میلیون. کالا 85 میلیون بود 90 میلیون، خیلی توپیلی نداره. گفتم پس جمعیت ما دو برابر نشده، فقط 15 میلیون به نسبت 75 میلیون زیاد شده، ناوگان ما 3 برابر شده. وضعیت اقتصادی مردم به نسبت به 10 سال پیش شدیداً ریزش پیدا کرده. همه گفتن چطور میشه شما میگید ما ضعف در ناوگان داریم؟ شما سوداگری میکنید و اجازه نمیدید که حقوق مردم در اختیار مردم قرار بگیره. ما ریلمون مشکل داریم، جادهمون مشکل داریم، هواییمون مشکل داریم، حضور اقامتی و مشکلی همه گران در اختیار. حالا چرا میگیم گران؟ چرا؟ پس چه کار کنیم ارزان بشه؟ مدل آقای دکتر فاطمی، مدل ارزان شدن این نیستش که ما سوبسید بدیم، اصلا توقع نداریم سوبسید بدیم. چرا کیش ما خالیه؟ شما میخواید کیشو با مثلا قیمت کارهای دیگه بخواید رونق پیدا کنه؟ نه، ما یکیش یکی از مقاصد مهم گردشگری خرید هستش. مقصد خرید هست. چرا مردم از تهران باید برن وان خرید کنن؟ مراکز کی؟ مراکز به حضور شماش مناطق آزاد ما. فلسفه وجودیش اینه که خودشون به هر حال اجناس و مایحتاج عمومی مردم بیارن اونجا، مردم برن مناطق آزاد خرید کنن. خب تجار ما تو کیش پا میشن میان تهران، تو بازار تهران اجناسشون اینجا خرید میکنن، میبرن میذارن تو مغازه کیش. مردم ما بعد از تهران پاشن برن کیش، جنسی که تو تهران بوده را کیش بخرن، بردار میارن گرونتر. باید ما مراکز تجاری ما جنس واقعی رو در اختیار مردم قرار بدن، قیمت مناسب. بعد اون تجار باید بیان هزینه فرودگاه رو پرداخت کنن، هزینه هواپیما رو پرداخت کنن، اونها باید بیان. چرا ما داریم همه دست به دست هم میریم تلاش میکنیم که بازار او رو اونها پیدا کنه، در اختیار اون دوستانی که هستن، به هر حال تجار هستن، کسبه هستن، پاساژهای مختلف اونها هستن. ما تو فروشگاه‌های کشور دیگه هم توریست میبریم، همینه، بدون استثناء همه اونا یه لیبل میزنن وقتی میخوان برن توریستای ما داخل این فروشگاه بشن، یه لیبل میزنن، بعدم بنزای خریدی که میکنن یه در سر میذارن. هیچ کدوم سربار دولت نیستن. این که امیدواریم یه روز برسه که حقوق حقی مردم در این خصوص رعایت بشه و مخصوصا گلایه‌ای که الان بیشتر از همه دارم راجع به قطار و قطار و قطار و قطار که داره جفا در حق قاطبه مردم نسبتا به لحاظ مالی ضعیف جامعه میکنه.
آقای فاطمی، بخش از صحبت‌های آقای رفیعی رو منم قبول دارم. مثلا تعداد هواپیما، البته مثلا در بحث تعداد هواپیما که فرمودین آقای رفیعی، تعداد هواپیما توی ترکیه چند تاست؟ توی تو مثلا ترکیه چند تا هواپیما داره؟
شما بفرمایید مثلا 500 تا 400 تا.
خب ببینید، تعداد هواپیما باعث میشه که بتونه که
آقای دکتر چه تعداد ورودی توریست به ترکیه است؟
5.
ما همش میگیم 3% جامعه ما از این ناوگان دارن استفاده میکنن، ولی به اندازه نزدیک به جمعیت ما فقط توریست ورودی داره. برای چی داره اینقدر ناوگان هواییشو بزرگ کرده؟ و چند تا ایلان داره؟ برید ببینید، میبینید چند تا ما تو ایران چند تا ایلان داریم؟ چرا این همه متولد شدن؟ ایلاندرهای ما با دو تا سه تا هواپیما پا میشن میان هواپیما خان، که به هر حال امروز میگفتم تو همون ساعت من گفتن آقا مثلا یه موتور میخره اینقدر میشه، ولی یه موتور میخره 5 سال 6 سال از این موتور داره. خود لاشه هواپیما که هزینه ای نداره اصلا. خب بله، تو میخوای موتور رو یه بار دست تو جیب مردم میکنی با مای کلام میگیری هواپیما فرسوده وارد میکنی، یه بار دست تو جیب مردم میکنی هواپیما فرسوده رو میخوای تعمیر کنی، یه بار دست تو جیب مردم میکنی قیمتای گران بدی، این کارا رو میخوای انجام بدی.
تعداد هواپیماش اونطوری که من الان دارم نگاه میکنم
618 تا
340 مقصد هم در واقع.
با چند تا مقصد داریم میریم؟ آ به 100 مقصد میرسیم ما.
درسته.
تعداد جمعیت ورودیمون چقدره؟ تعداد خروجیمون چقدره؟
ولی نرخش ارزون تر است.
نرخو ارزون تره. خب چرا ما ببین